أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استعمال لفظ در معانی متعدد و جواز و عدم جواز اون بعد از بررسی کلام مرحوم آخوند که قائل به امتناع بود منتهی شد به بیان اونچه مختار از جواز استعمال و بیان وجوهی در راستای تأیید و استدلال بر اون مسئله. ولی قبل از اون نکته ای رو که قبلا اشاره شد عرض کنم، با اون این که طرح مسئله به این عنوانی که در کلام مرحوم آخوند و برخی بزرگان دیگه آمده بحثی بی ثمره. چون که انهو اگر بنا بشه بحث از جواز و عدم جواز عقلی و امتناع عقلی باشه و با فرض جواز استعمال لفظ در معنای متعدد عقلن، اگر بنا بشه ظهور باش مساعد نباشه و استعمال در متعدد خلاف ظاهر باشه، دیگه این بحث مهمی و موضوع اثری نخواهد بود. یعنی فرضاً اثبات بشه امکان استعمال لفظ در معنای متعدد عقلاً، مادامی که صرف امکان استعمال ثابت شد، ظهور محقق نبود در فرض استعمال، به نحوی که اراده متعدد نیازمنده به قرینه بود، دیگه اثبات جواز استعمال لفظ در متعدد خاصیتی نداره، فقط توجیهگر نحوه استعمال که این استعمال به این نحو واقع شده بعد از آنی که جایزه. و به تعبیری دیگر، اگر بنا بشه در موردی که شخص مراد او معانی متعدده یا قرینه‌ای بر این جهت نسب نکرده که فرض اینه اراده متعدد اثبات نمیشه و لفظ باید به حسب دلالت حجت حمله بر معنای واحد بشه، اگر قرینه هم اقامه بکنه بر اراده متعدد، فرض اینه که قول به جواز استعمال لفظ در متعدد مشکلی رو حل نمی کنه، چون با قرینه اراده معانی متعدد کلام محمول بر معانی متعدده، ولو استعمال لفظ در متعددم عقلا جایز نباشه، چون بالاخره با این قرینه باید کلام رو حمل بر معنای متعدد کرد ولو به تأویل کلام، و اینکه خارج از اون حقیقت استعمال مثلا شخص اراده معنای متعدد کرده. پس اگر بنا بشه علی تقدیر جواز استعمال، ظهور کلام در اراده متعدد و معانی متعدد مفروض نباشه، تلاش در مسئله برای اثبات جواز و عدم امتناع تلاش بیفایده‌ایه، چون فرض اینه که علی تقدیر اراده متعدد، فرض اینه که ظهور با اون مساعد نیست ولو عقلا امتناعی نداشته باشه این استعمال. چون اگر قرینه‌ای نباشه که لفظ محمول بر معنای متعدد نخواهد بود ولو جایز باشه استعمال، و با وجود قرینه بر اراده متعدد باید مقصود متکلم رو معنای متعدد فرض کرد و معامله اراده متعدد کرد، ولو اینکه استعمال لفظ در متعدد ممتنع باشه، که با فرض امتناع باید کلام رو تأویل کرد، یا به هر گونه‌ای باید بگیم این متکلم منظورش این امور متعدده. مثلا اگر گفته زکل عین، عینم فرض کنید دو معنا داره، طلا نقره، درهم دینار. خب اگر قرینه‌ای بر اراده متعدد قائم نشده که باید لفظ حمله بر معنای واحد در مقام عمل بشه، حالا گوی این که استعمال در متعدد هم غلط نیست، جایزه، تأثیری نداره. اگر قرینه اقامه کرده گفته زکل عین ذهبن او فضتن، خب ما باید بگیم زکات دینار و درهم هر دو واجبه از نظر این قائل، ولو استعمال عین در دو معنا جایز نباشه و این کلام او رو ناچار باید به گونه تعویل کرد که مثلا عین رو در مسما استعمال کرده یا تعویلی دیگر. پس به نظر میاد این موضوعی که عنوان بحث در کلمات مثل مرحوم آخوند داره، طرح بحث به این نحو مفید نیست. اون چه قابل طرح موضوع بحث بر اساس اون اینه که آیا اینجور بحث طرح بشه، اطلاق استعمال اقتضا میکنه که، یا ظهور اطلاق استعمال اقتضا دارد که مستعمل و فیه معنای متعدد باشه، کما این که اطلاق اقتضا میکنه مستعمل و فیه مطلق باشه در فرض اتحاد معنا، منتها مطلق بودن در فرض اتحاد معنا به لحاظ تواری و عوارض و حالات معنای واحد خواهد بود. آیا اطلاق استعمال ظهورش و اقتضائش اطلاق از حیث معانی است، کما این که ظهورش اطلاق از حیث حالات معنای واحده، یا اینکه اطلاق اقتضای و ظهور در استعمال در بیش از یک معنا رو نداره و اراده متعدد نیازمند به قرینه است. این عنوانه که بحث مفیدی به دنبال داره که این که اطلاق استعمال اقتضا بکنه اراده متعدد رو مبنیه بر اینه که خب جواز استعمال لفظ در متعددم عقلن اثبات بشه، چون بدون اثبات این احتمال اراده معانی متعدد از اطلاق نخواهد بود، تا اینکه امر مردد باشه بین اینکه آیا لفظ ظهور در متعدد اراده معنای متعدد داره یا نداره. چون ظهور در اراده معنای متعدد فرع امکان استعمال لفظ در معنای متعدده. این عنوان بحث و به نظر میاد بعید نیست، ولو در دوره قبل ما ضمن این که قائل به جواز استعمال لفظ در متعدد بودیم، موافق مرحوم آقای خویی بودیم در این که، و همینطور موافق عده‌ای دیگر که ظاهر کلامشون اینه که ظهور مساعد با استعمال لفظ در متعدد نیست، امتناع نداره اما خلاف ظاهر اراده متعدد و ظهوری در اراده متعدد نداره. ولی الان به نظر میاد که حتی بعید نیست ادعای ظهور اطلاق لفظ مشترک در اراده معنای متعدد معانی حقیقی متعدد یک لفظ، کما این که ظهور اطلاق در سرایان به لحاظ حالات معنای واحده که اینو همه قبول دارن، بعید نیست ظهور اطلاق در اراده معانی متعدد هم. یعنی اگر قائل بگه مثلا جئنی به علی، علی لفظ مشترکه، موضوع بر اشخاص متعدده، شخص بره مثلا علی ابن زیدو برداره بیاره، نمیتونه اون عامر بگه که خب من منظور من علی ابن حسن بود نه علی ابن زید. به همان نحوی که اگر بگه جئنی به ما این که یک معنا داره و اطلاقش اقتضا میکنه عدم محدود و مقید بودنش رو، بره یک آب سردی گرمی رو بیاره، حق نداره بگه اون متکلمی که اطلاقش در مقام بیانه اعتراض کنه که منظور من غیر این بود، چون احتجاج میشه در قبال او به اطلاق کلام او. در مثل جئنی به علیین که لفظ مشترکه، در حملش بر معانی متعدد هم به شرح، یعنی اطلاق داره، ظاهرش اینه که مطلوب مجیء به کل من یسمى علیینه. حالا چه واجب بدلی باشه یا واجب استغراقی باشه، مثل اکرم علیاً، که معناش اینه که هر کسی که نامش علیه او رو اکرام کن. یا اکرم العلی. این بحث واجب بدلی و استغراقی امر دیگریه، غیر از اینه که خود اون لفظ مشترک مستعمل در یک معناس یا معانی متعدد، بدلیت و استغراقیت به لحاظ حکمه و بحثمون در استعمال لفظ با قطع نظر از حکمه. به نظر میاد اطلاق لفظ نسبت به معانی متعدد بعید نیست و موجبی نداره که حمل بکنیم یا تأویل بکنیم موارد استعمال لفظ در متعدد رو به مثل مسما که برگردونیم به یک معنا و به اعتبار اون یک معنا اطلاق رو فرض بکنیم که از قبیل اطلاق معنای واحد باشه. نه، چه اشکال داره؟ مانعی براش دیده نمیشه مگر همون تصور امتناع استعمال لفظ در متعدد به ادعایی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، یا اون که گذشت حرف تمامی نیست، و یا ادعای این که وضع باش مساعد نیست با اراده متعدد. که از این بیان هم در برخی از کلمات پاسخ داده شده که وضع هم اقتضا میکنه اراده ذات معنا رو، نه مقید به وحدت. به نظر میاد از برخی از کلمات بزرگان هم، از سابقین و قدما هم همین مطلب بر بیاد که جواز استعمال لفظ در معانی متعدد و موافقت ظهور کلام هم با اون. عباراتی رو جناب آقای اسکندری برام فرستادن که این عبارات مضامین مختلفیه، از بعضیاش برمیاد این که جایزه و جوازش مجاز، به نحو مجاز جایز استعمال لفظ در متعدد، از بعضیا تصریح یا ظهور در این برمیاد که استعمال حقیقی هم هست. و از برخی از اونا برمیاد که ضمن این که استعمال حقیقیه ولی خلاف ظاهره. حالا نکاتی در این عبارات هست. از عبارت سلطان العلماء برمیاد که مجاز نیست، حقیقیه ولی در این حال خلاف ظاهره مثلا. ولی از کلامی که ایشان از مرحوم شیخ طوسی نقل کردن برمیاد که اصلا اطلاق اقتضای اراده معنای متعدد رو و ظهور در اراده معنای متعدد رو داره. عبارت ایشون اینه که در لفظ مشترک ان دل الدلیل على انه لم يرد احدهما، و کان اللفظ مشترکن بین شیئین، اگر قرینه‌ای بر اراده واحد معینی نبود و لفظ مشترک بین دو معناست، وجب القطع على انه اراد به الاخر، یعنی اگر قرینه‌ای بر اراده واحد معین خاص نبود، این قرینه است برای اینکه پس مراد او اون واحد معین دیگره. و الا اگر این گونه نباشه، فرمود خلل خطاب من ان یکون اورید بهی شیون اصلا، لازمش اینه که کلام لغو باشه. بعد ایشون فرموده و امکان اون لفظ مشترکن بین اشیا قطع علی انه لم یرد ما خصه به انه غیر مرادن، اون معنایی رو که میدونیم حتما مرادش نیست، خب هیچ. و توقف فی الباقی، یا توقف فی الباقی و انتظر البیان، که ببینیم حالا نسبت به اونی که قرینه بر عدم ارادش نیست چیه، آیا همه بقیه مراده؟ یعنی اگر یک لفظ بیش از دو معنا داره، سه معنا و بیشتر، میدونیم یکی منظور نیست ولی نسبت به اون بقیه از معانی که بازم متعدده نمیدونیم منظور او همه بقیه است یا برخی. فرموده و متا کان اللفظ مشترکن ولم یقرن بهی دلالتون اصلا و کان مطلقا، یعنی بدون قرینه، وجب التوقف فيه و انتظار البیان لانه ليس بان يحمل على بعضه باولى من ان يحمل على جميعه، حمله بر برخی اولای از حمله بر کل نیست. و تأخیر البیان عن وقت الخطاب جائز، چون فرض اینه که لازم نیست بیان متصل به خطاب باشه، پس میتونه ولو با قرینه منفصله قرینه بر اراده بعضی فی ما بعد اقامه کنه. فإن کان الوقت وقت الحاجه و اطلق اللفظ وجب حمله على جمیعه، دیگه لفظ باید حمله بر کل بشه، که انه اطلاق اقتضا میکنه حمله لفظ بر کل معانی رو. لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض ولو كان أراد بعضه لبينه لأن الوقت وقت الحاجة. وهذا الذي ذكرناه، از این تفصیل که کی باید لفظ حمله بر کل معانی بشه عند الإطلاق، کی باید توقف بشه، اولا مما ذهب الیه قوم من انه اذا اطلق اللفظ وجب حمله على جمیعه على كل حال، که انه بعضی گفتن لفظ باید عند الاطلاق حمل بشه بر کل معانی بلا تفصیل بین مواردی که گفته شد، وقت حاجت و غیر وقت حاجتی که خود ایشان تفصیل داد. و بعد متعرض این کلام میشه، عده جلد یک صفحه 51 و دنباله ای هم داره که باز از اونم آخر عبارت میگه که حمل لفظ بر جمیع باید بشه اگر اون جمیع معانی جمع بینش ممکن باشه، به نحوی که خطاب متحمل اراده اون جمیع باشه. این یک عبارت از شیخ که ازش این مطلب برمیاد. و اما عباراتی که از اونها جواز استعمال لفظ در متعدد برمیاد و این که استعمالم استعمال حتی حقیقیه و بعضی هم گفتن مجازیه، عبارات متعددی است که از جمله عبارت سید مرتضی ایشون فرموده وعلم انه غیر ممتنع ان یراد باللفظه الواحده فی الحال الواحده من المعبر الواحد المعنیان المختلفان و ان یراد به الحقیقت و المجاز، نه فقط معانی حقیقی متعدد از لفظ واحد جایز، ارادش اراده معنای حقیقی و مجاز هم فرموده جایزه، به خلاف ما حکی عمن خالف فی ذلک من ابی هاشم و غیره. والذی یدل علی صحت ما ذکرنا، بعد وارد استدلال شده که مرحوم سید فرموده یا مانع از ناحیه شخص و معبره یا از ناحیه لفظ و عبارت و مثلا قصور وضعه. و حصیله کلام سید اینه که از هیچ یک از این دو مانعی نیست و اراده متعدد و حمل لفظ بر معنای متعدد در استعمال واحد مشکل نداره، مگر معانی متنافی باشه که لفظ متحمل و محتمل اراده مجموع درش نباشه، مثل این که یکی امر با یکی به معنای وجوب باشه، یکی به معنای حرمت. و صرف حقیقت و مجازم تنافی در اراده مجموعش نیست. محصل کلام ایشون اینه در از ذریعه جلد یک صفحه 17 که از عبارت ایشون بعید نیست بر بیاد که نه فقط جایزه که حتی ظهورم باش مساعده، چون آخر عبارت بازی عبارتی داره که کأنهو به مقتضای وضع باید لفظ حمله بر کل معانی بشه، کأنهو وضع مقتضیه مگر مانعی فی البین باشه و وضع مقتضیه نسبت به کل معانی مقتضیه. این هم کلام مرحوم سید. از کلام مرحوم علامه هلی در مباد الوصول برمیاد که استعمال ولو جایزه ولیکن مجازه، ولی از کلام مرحوم شهید در ذکرا برمیاد که استعمالم استعمال حقیقیه. از کلام محقق قدس سره در معارجم برمیاد که استعمال جایز منتها حقیقی نیست. عبارتی مرحوم محقق در معارج داره که از عبارت ایشون اینگونه استفاده میشه که استعمال نه اینکه غلطه، استعمال استعمال حقیقی نیست، چون ایشون مرحوم محقق در اون عبارت خودش بعد از آنی که در صدر عبارتش فرموده بله یجوز ان یراد باللفظ الواحد کلا معنیه حقیقتن کان فیهما او مجازن او فی احدهما نظرن الال امکان، امکان استعمال هست. بعد فرموده لا الال لغه، لا الال لغه معناش این نیست که غلطه، لا الال لغه یعنی منظورش اینه که مقتضای وضع نیست. بعد بیه و احال ابو هاشم و ابو عبدالله ذالک، تا اینکه در آخر عبارتش می فرماد و اما به نظر اللغه فتنزیل المشترک علی معنیه باطلون، باطلون منظورش اینه که ظهور مساعد نیست. لأنه لو نزل علی ذلك لکان استعمالا له فی غیر ما وضع له، لأن اللغوی لم یضعه للمجموع بل لهذا وحده ولذاک وحده فلو نزل علیه ما معن کان ذلک عدولا عن وضع اللغه. یعنی معناش اینه که مجازه. معارج صفحه 53. و از عبارت محقق رشدی حتی برمیاد که اکثر قائل به جواز استعمال لفظ در متعددن و بعید نیست که ظاهر کلام ایشون این باشه که ظهورم باش مساعده. و گفتیم عبارت مرحوم سلطان العلماء که اینجا نقل شده اینه که استعمال بعید نیست حقیقی باشه، اما در این حال خلاف ظاهره. در حاشیه سلطان بر معالم صفحه 269 این مطلب از اون برمیاد. و کیفکا به نظر ما بعید نیست اینکه استعمال لفظ در متعدد معنای متعدد نه فقط منعی نداشته باشه، علاوه بر این که امتناعی نداره، ظهور لغوی هم باش مساعد باشه. برای فقط مشکل ما اینه که کسی ادعای امتناع اگر بخواد بکنه، مانع رو اون منشأ دعوای امتناع رو باید بررسی بکنیم که عمدتاً کلام مرحوم آخوند بود که ادعای امتناع کرد به وجهی که گذشت و اونم پاسخ دادیم. حالا وجوهی که برای اثبات جواز استعمال بلکه موافقت اون با ظهور میشه مطرح کرد، اموری رو ذکر میکنیم که بعضیاش هم قبلا گذشته. وجه اول همون قضیه تصدیه و جمع در اعلام بود که قبلا گذشت، که اصلا استعمال قطعا در متعدده، نه فقط استعمال در متعدده، در معنای متعدده، اصلا تا به غیر اون رو نداره مگر به تأویل بارده، تأویل به مسمایی که گفتیم این حرف حرف بی موردیه. این وجه اول که عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعشه که در مثل قضیه تثنیه و جمع استعمال در متعدد واقع. وجه دوم برای اثبات جواز این بود که باز قبل گذشت و اون این که ادعای امتناع مبتنی بر اون نکته ایست که در کلام مرحوم آخوند آمده که لفظ فانی در استعمال واحد در معنای واحده و دیگه تاب اراده غیر اون معنا رو نداره، که گفتیم این نکته اقتضا میکنه که لفظ نه فقط استعمال در بیش از یک معنا نشه، بلکه مفهم بیش از یک معنا ولو به غیر وجه استعمال نباید باشه و لازمش اینه که پس بنابراین دلالت بر لوازم بیان نداشته باشه، در حالی که دلالت لفظ بر لازم بیان اظهر من الشمس ولو به واسطه دلالت این لفظ بر ملزوم، اما بالاخره دلالت بر لازم یعود و الى لفظ و به واسطه دلالت این لفظ بر اون ملزوم دلالت بر لازم هم از همون لفظ نشأت گرفته و این مؤکد اینه که استعمال به معنای افنایی که مرحوم آخون فرمود قدس سره نیست. وجه سوم برای اثبات جواز استعمال لفظ در معنای متعدد وقوع اون در استعمالات عرفیه به وفوره، استعمالاتی که در شعر و غیر شعر به صورت شایع و فراوانی آمده، این استعمالات مؤکد جوازه، چون عدل دلیل على امکان شیء وقوعه، علاوه بر اینکه مقتضای نصوص متعدد اینه که این معنا در قرآن هم واقع شده. مرحوم صاحب حدائق در رد قول به امتناع استعمال لفظ در متعدد استشهاد میکنه به نصوص و روایات که از روایات برمیاد که استعمال لفظ در متعدد واقعه. در عبارات متعددی مرحوم صاحب حدائق این مطلب رو دنبال فرموده و در حدائق به صورت مکرر ایشان این مطلب رو اصرار داره. در عده‌ای از مواضع که من حالا فقط یک عبارتش رو بخوانم و موارد دیگرش رو خدا آیون مراجعه بکنن، در یه مورد ایشون فرموده قد تقدم فی مواضع من کتب العبادات الاشاره الى ان مشتهر بینهم فی الاصول من عدم جواز استعمال المشترک فی معنیه مما یظهر من الاخبار خلافه و بذالک اعترف فی الذکرا ایضا. بله، این و این در جلد 22 صفحه 242 و مواضع دیگری به نظر ما هم همین طوره و از روایات متعدد و از جمله روایات بطون القرآن این معنا برمیاد که استعمال لفظ در متعدد واقعه. و خود مرحوم صاحب حدائق شخص ادیبیه و در کسانی که از علما ادیب هستن که انه این معنا یک معنای واضحی به نظر میاد از نظر اونها باشه که استعمال لفظ در متعدد امکان پذیره و واقعه و در شعر و غیر شعر از اونها استفاده وسیعی میشه. به نظر میاد این استعمالات عرفی و شایع تردیدی در صحت که باقی نمیگذاره هیچ، بلکه مؤکد ظهور در اراده معنای متعددم میتونه باشه. و فرقی نیست در این استعمالات بین استعمالات در کلمات عرب و غیر عرب، در لغات مختلف این معنا کاملا محسوسه. و ما برای تثبیت این جهت حالا به برخی از موارد اشاره میکنیم و جدای از اون در مثل استعمال عادی اگر طرف گفت همین مثالی که قبل اشاره کردم زکات عین رو بپردازید و فرض این عینم دو معنا داره، طلا و نقره، بعد سوال بکنه طرف بگه منظورت از عین چیه، بگه هر عینی، نگفتم عین خاصی رو، زکات اون چه عین است بپردازید. آیا این اراده متعدد از این لفظ واحد گفته میشه این معقول نبود، چرا اراده کردی؟ یا اینکه او به ظاهر کلامش احتجاج میکنه بر اطلاق از حیث معانی متعدد، کما اینکه احتجاج میکنه به اطلاق در مورد معنای واحد و حالات مختلف معنای واحد. عرض کردم حالا عده‌ای از موارد استعمال رو که به حسب روایات و به حسب استعمالات عادی و عرفی در کلمات ادبا آمده، این را انشاءالله اشاره خواهیم کرد تا نه فقط جواز استعمال معلوم بشه که موافقتش با ظهور هم روشن بشه، اینی هم که گفته بشه که خب این در کلمات ادبا استعماله، این معناش این نیست که در کلمات عادی هم قابل استعمال باشه، این هم حرف درستی نیست، چون ادبا بنا نیست یک امر ممتنع رو ممکن بکنن یا یک امر خلاف ظاهر رو مثلا ظاهر قرار بدن. انشاءالله ادامه این وجه رو در جلسه بعد عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.